اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران صمیمی. طاعت و عباداتتون قبول باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم در سحرگاه ماه مبارک رمضان. یاران صمیمی، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران، به اتفاق سایر همکارانم در ویژه برنامه سروش سحر. دوستان عزیز شنونده، در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی که مخصوص ماه مبارک رمضان هست، سحرگاهان تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. انشالله که وقت داشته باشید این برنامه را نیز همراهی بفرمایید. روزداران عزیز، شنونده های گرانقدر، برنامه سروش سحر از ساعت 1:50 تا 3:20 به وقت ایران، 2:20 صبح تا 3:50 صبح به وقت تاجیکستان تقدیم شما خوبان می‌گردد. انشالله که طاعت عباداتتون قبول باشه و با این برنامه سحرگاهی از رادیو تاجیکی نیز با ما همراه باشید در ایام ماه مبارک رمضان. درود بر شما، دعوت می‌کنم این برنامه را شنونده باشید. رمضان شهر عشق عرفان است، رمضان بحر فیض و احسان است.
سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان در ایام ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان دوست داشتنی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، شما بیدار دلان ارجمند در هر کجا که هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان و مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. دوستان، امیدواریم که طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز مورد قبول و عنایت حضرت حق قرار گرفته باشد و تا فرصت باقی مانده نیز خداوند این طاعات توفیق را به بنده و شما عنایت کند تا از فرصتها استفاده کنیم. عزیزان، زمان زیادی به اتمام این ماه مبارک نمانده است. در این ماه شریف هر کس این فرصت را داشت با خود خلوت کرد. سرهای لطیف و شبهای بیمانند این ماه مبارک ما را بران داشت تا قدری در روحیات، کردار و رفتار خود بیندیشیم. البته شایسته است در همه روزهای سال این بازنگری را داشته باشیم. در دین مبین اسلام مسئله صابرسی از خیش موضوعی بسیار مهم است. در آموزه‌های تربیتی دین سفارش شده است که هر فرد زمانی از اوقات شبان روز را به اندیشه و تأمل در کارهای خود اختصاص دهد و در حسابرسی از خیش نقاط ضعف و کاستی را به دقت وارسی کند. این تمرین مستمر محاسبه نفس نامیده می شود. در این محاسبه هر کس به دور از هیاهو و قوقای روزانه اعمال خود را در ترازوی وجدان خود می سنجد. اگرچه محاسبه اعمال منحصر به زمان خاصی نیست، اما ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای صابرسی اعمال و عملکرد سالیانه است. محاسبه اعمال و رفتار و گفتار موجب دقت بیشتر انسان می شود. در یک محاسبه دقیق انسان نه تنها اعمال بلکه افکار و نیات خود را نیز به دقت بررسی کرده تا علل اساسی آنچه که به موجب ضرر و زیان و همینطور سود و منفعتش می شود را به خوبی دریابد و به کار گیرد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از وصایای خود به یکی از یاران صدیق و با وفای خیش ابوذر غفاری فرمود: ای ابوذر، پیش از آن که مورد محاسبه قرار گیری به حساب نفس خود رسیدگی کن، زیرا این کار حساب قیامت تو را آسان تر می کند. و قبل از آن که تو را ارزیابی کنند، خود را ارزیابی کن و خیش را برای روز قیامت که در آن روز هیچ چیز پنهان نمی ماند آماده کن. آنگاه فرمود: ای ابوذر، هیچ کس از پرهیزکاران محسوب نمی شود مگر اینکه نفس خود را محاسبه کند، سخت‌تر از حسابرسی شریک از شریک خود، تا در نتیجه این محاسبه بداند که خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و پوشیدنی‌هایش از کجا است، آیا از حلال به دست آورده است یا از حرام. ای ابوذر، کسی که به قوانین و مقررات الهی اعتنا نکند و پروا نداشته باشد که از چه راهی کسب مال می کند، خدا هم باک ندارد که از چه راهی او را وارد جهنم کند.
ای دوای درون خست دلان، مرهم سینه شکست دلان، ای دوای درون خست دلان، مرهم سینه شکست دلان، مرهمی لطف کن که خست دلم، مرهمت کن که بد شکست دلم. تو طبیبی، تو حبیبی، تو رحمان و تو رحیمی. من فقیرم، من ذلیلم،
دوستان عزیز، همچنان با برنامه سروش سحر از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. هفتمین قسمت از مجموعه سریال نمایشی حضرت نوح نبی علیه السلام همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
زندگی حضرت نوح. قسمت هفتم.
لرزش بوتا هر دم بیشتر می شود. همین دم است که بر زمین افتند.
چه کنم پیش کن؟ چه کنم؟
نمیدانم. نگهبان بوتخانه توی.
همکیشان، همکیشان، نگذارید او قدم پیش گذارد. مانش شوید. مگر با شما نیستم مردم؟
گویی عوام از او ترسیدن. چاره ای بیندیش بود.
آیا سب کنیم تا بچه؟
اما اینگار هر لحظه بدتر چیشان افزوده می شود.
تنها یک مشعل روشن بوده.
چه اتفاقی افتاده؟
این از شوربختی من است.
بله بله،
نگا
نگهبانان دستور بده مشعلها را بیفروزن.
حراست از سائل.
آی نگهبانان آتش مهیا کنید.
ایمان می آورید به پروردگار یکتای
بیهم. تو کیستی غریبه؟ تو کیستی؟ آرام باشید مردم، بگذارید با او سخن بگویم.
گوش کنید، به جناب موبت گوش کنید.
تو کیستی غریبه؟
من بنده خدا هستم. او مرا به پیامبری برگزیده تا شما را از عذاب دردناکش بیم ده.
آرام بگیرید، آرام بگیرید مردم. این مرد دروغگوی بیش نیست.
دروغ نمیگویم. من فرستاده پروردگار یکتا هستم مردم. اگر بر جهل خود بمانید و به بت پرستی ادامه دهید، از عذاب دردناک روز جزا بر شما میترسم.
ساکت ایستاده موبت، سخنی بگو. دمی مانده مردم از وحشت غالب تویی کنند.
میبینم
این مرد چه میگوید موبت؟
ترس تمام وجود من را گرفته موبت. یغوس را به یاری من بخواه.
آرام باشید، آرام باشید. من خود پاسخش را خواهم داد. شما بر عقاید خود تردید نکنید.
نه مردم، اگر بر عقاید خود اصرار ببرزید و بت پرستی را ادامه دهید، از عذاب آخرت در امان نخواهید ماند.
ادام بت پرستی من؟ ما اینجا گرد آمده ایم تا واسطه های خداوند را از خود راضی و خوشنود گردانیم.
واسطه های خداوند؟
پشت سرت را نگاهی بیندازی آنها را میبینی.
آری بنگر.
این پنج تک سنگ را میگویید که تا لحظات قبل میلرزیدند؟
اینها منزلگاه روح خداوندند. بعد یغوس، سوا، یعوق و نصر نمایندگان او بر زمینند و خرسندی آنان وظیفه ماست. نگرده هم کیشان
چون این نیست، چون این نیست. این سنگ ها فقط مجسمه پنج نفر از نیاکان شما هستند. در روزگاران پیشین، هنگامی که بزرگان و صالحان قوم از دنیا می رفتند، اجداد ما به شدت ناراحت می شدند. ابلیس آنان را وسوسه کرد که صورت و مجسمه های از انباتشان بسازند و به عنوان یادگار در خانه های خود نگه دارند. مردم همین پیکرها را ساختند تا اینکه آن نسل در گذشت و با گذر زمان نسل های بعد به عبادت اینها مشغول شدند و خداوند یگانه را از یاد بردند و ابلیس به خاص خود رسید.
سخنان او را گوش نکنید.
بگذار سخن بگویم، بگذار سخن بگویم. شیطان این سنگ ها را عزیز و گرامی قرار داد تا به بیراه بیفتید و بت پرست شوید و پرستش خالق بی همتا را به فراموشی بسپارید و شما ساده لوحانه فرزندان عزیزتان را، پاره ترتان را به پای این سنگ های خوشتراش قربانی می کنید. بترسید، بترسید از عاقبت این ظلمی که بر دخترانتان روا می دارید.
ما رسم آینی را که موبت به ما آموخته به جا می آورید.
اما این موبت نماینده شیطان است، دست پرورده ابلیس. ابلیس هدفی جز تحقیر انسان ندارد، عهد کرده که آدمی را به گمراهی اندازد. اینک خداوند بر من وحی فرموده که شما را بر این فراموشکاری و زیانکاریتان بیدم.
دروغ میگوید، دروغ میگوید. اینک ثابت میکنم که دروغ میگوید. اگر فرستاده خداوند و به عالم غیب متصلی، پس چرا بشری هستی همچون ما؟ بال و پری را که با آن به آسمان ها پرواز می کنی نکند بال و پرت همین چوب دستیست که در هوا می چرخانی؟
موبت راست می گوید. چرا هیچ تفاوتی میان تو و ما نیست؟
تازه بسی فرومایه تر و پستر از ما به نظر می آیی.
شنیدی مرد؟ ادعای تو را هر یک از ما نیز می توانیم در بوق کنیم. چون هیچ فرقی میان خود و تو نمیبینی.
چون این است
خداوند پیامبران قبل از مرا نیز از میان انسانها برگزید. حضرت آدم، حضرت شیس و حضرت ادریس همه آنها بشری بودند همچون ما.
این نام ها که گفتی به گوش من آشنا نیست. ما تنها خدایان پنجگانه را میشناسیم، چنان که پدران ما میشناختند.
آری 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 پدران ما میپرستیدن میپرستیدن.
اما اگر وارث جهل پدرانتان بمانید از عذاب خداوند گریزی نخواهید داشت. پس سخنانم را اطاعت کنید که من ترساننده ی روشنگرم.
ادعایت را مکرر نگو که یک گوشم مشتری نخواهد داشت.
من بر انجام رسالت خود مجبورم. این پنبه ای را که تو در گوش آنان فرو کرده ای با کلمات حق بیرون می اندازم. فعلا بر زیانکاری خود دل خوش باشید.
آری آری از ما بعد بیرون برو.
بسند ادایت را جای دیگری پهن کن.
آره آشان به ما گوشو.
جشن سالانه را، مراسم تکریم بت‌ها را ادامه می دهیم. ادامه می دهیم.
قربانی ما را بپذیر و ما خشم مگیر. حافظ جان و انبار ما
گمانم صدایش خوش آهنگتر شد. اینطور نیست ندیمک؟ بسیار خوب بسیار خوب. فقط نکن، نظرت را فهمیدم. دیگر بار میکوشم صدای مناسبی از سیما در آورم. گوش کن. چرا رامم نمیشوی ساز بد صدا؟ این همه روز سر به اسب وحشی میکردم تا به حال صد بار رکاب از او گرفته بودم، اما تو تنها در دستان پیرمرد خوب نغمه دلنگیز بیرون میدادی. مگر انگشتان من نامحرمم که تا به سیمهایت میخورد جیغ فلک کرکن میزنی؟ ها؟ بار دیگر میازمایم. آخر بر آتش میاندازمت. تو هنوز در تالاری پیشکار؟
به امر فرمان روا منتظر ماندم و جسارتا به نواختن سرورم گوش فرا میدادم.
خب چگونه می نواختم؟
عالی، روح نواز، حسابر.
چه تعریفی؟ پیداست گوش هنرشناسی داری پیشکار.
از برکت هنر سرانگشتان شما.
بهتر است به جای این پرنده تو را در قفس اندازم تا نظر بدهی.
موافقی؟ هر چه نظر شماست، اما جسارتاً من بر همین منصب پیشکاری که عطا فرموده اید خوشترم.
پس کمتر تملق بگو. او که تملق گویی اطرافیانش را دوست داشت پدرم بود که مرد.
هنجره این پرنده از شماها رسکوته است. آره هرچه شما بفرمایید فرمان روا.
خب خب خبر مهم چه داری که مدتی است این مجسمه بر درگاه تالار ایستاده ای؟
چنان که امر فرموده بودید ناموسا ابن اخنوخ را به قلعه آوردیم.
همان که جشن سالانه را برهم زد؟
آری.
چه خوب گمانم مشق ساز برای امروز کافی است. کمی هم به امور قلمرو خود برسیم. بیا بریدش.
اطاعت.
چنان نغمه ای از تو بیرون بکشم که مرغان خوشخوان مقابلم صف بکشند و سر تا پا گوش شوند.
صدای خوش آهنگی.
همینجا بیست.
درود بر فرمان روای اعظم.
چرا زنجیر به دست پای این فلک زده بسته ای؟ پیشکار
که فرار نکند سرورم. آخر گریزپایی را همین به دخترش آموخته.
چون این نیست، او گستاخی را از مادرش به ارث برده. من از طینت او بی خبر بودم. باور کنید فرمان را.
زنجیرها را باز کن.
اطاعت.
راحت شدی؟
آره، سپاسگزارم.
آه، زنجیر پاهایت رو مجروح کرده. خون چکانند.
پیشکار، ببین پاهای این بدبخت را به چه روزی انداخته ای؟
گفتم که هراسان بودیم پا به فرار بگذارد همچون دو
خاموش!
اطاعت.
برو تکی پارچه بیاور.
اطاعت.
من به آنها گفتم که خود به محضرتان می آیم و عضو گناه نکرده را می خواهم. اما جناب پیشکار و نگهبانان مرا دست و پا بسته دنبال خود کشیدند. همچون شطوری که به مسلخ می برند چوبم می زدند. پیش چشم مردمان خار و ذلیل شدم.
نکند انتظار داشتی تو را سوار بر تخت روان به قلعه بیاورند؟
توقع داشتم بگذارند به پای خود بیایم تا بدانید پاکم.
چه شد؟ چرا دست خالی بازگشتی؟
پارچه ای نیافتم که با خون این بی مقدار برابر باشد.
همین شال که بر شانه داری مناسب است.
شال من؟
از شانت بردارش.
چشم. بفرمایید فرمان روا.
چرا شال را به من میدهی؟ خود تمیز کن.
جسارتم را ببخشید از سایه.
آه، زخم پای مردک را چه کار داری؟ کف تالار را از خونش پاک کن.
حماقتم را ببخشایی از سائل.
به جون تا ردش نمانده.
اطاعت.
خوش ندارم آثار یک خائن شکوه تالارم را لکه دار کنند.
من خائن نیستم فرمان روای اعظم. در ارادت به شما بیمثالم. به آن نشان که هر سال زودتر از باقی عوام نیم محصولم را به پدرتان تحویل می دادم. من تنها کسی بودم که پدرتان به نام می شناختن.
کافیست، خدمات گذشته را رها کن. خیانت امروز را بگو. جشن سالانه را به هم ریختی که چه؟ هم افتخار خودت را برباد فنا دادی و هم جبروت بت‌ها را خدشه دار کردی. منفعتی دیگر نصیب بردی؟
نه، هم اکنون از خشم یخوس بیمناکم. اما تقصیری از من سر نزده. منشی دخترم من نبودم.
یعنی پیشکار من که در معبد حضور داشت دروغ میگوید.
برخیز پیشکار، سنگ‌ها را سایدی برخیز.
چشم. بفرمایید قربان.
تو چرا افترا به خدمتگزاران میبندی؟ ها؟
افترا نیست سرورم. بعد از آنکه موبت سرکردگان قوم را به خروج از معبد فرمان داد،
تا دخترک به کمک او با یغوس بزرگ راز و نیاز کند. خب؟
آری، بعد از آن من به چشم خود دیدم که این مرد آخرین کس بود که قربانی را ودا گفت و معبد را ترک کرد.
خب؟ دروغی در سخنان پیشکار هست ناموسا؟
نه، من بیش از بقیه ماندم تا به نشانه ارادت و اینکه بت بزرگ گمان نبرد از قربانی کردن دخترم به پای او پشیمان شدم. تناب را دور دخترم و سپس به پای یغوس بستم و گره زدم.
پس موبد اونجا چه غلطی بکنم؟ او برای همین بند و بس هاست دیگر. حسن کجاست این موبد نالایی؟
پشت درگاه تالار منتظر اجازه ورود است.
بگو شرف یاب شرف.
اجازه.
خود شنیدم و در خدمتم فرمان روای عالی مقام.
جناب موبد بیارزه، ناکام و ملول، ملولی از این که سهمت از جشن سالانه از کفت رفت.
ملولم از این که گوله این مار خوشخط و خال را خوردم و او را لحظاتی با قربانی تنها گذاشتم. فریب این ظاهر سازه کج باطن را نخورید قربان.
اما معمار باطن من جز تعالیم شما نبوده جناب موبد والا.
دروغ نگو، دروغ نگو. پیروان متعصب من مراسم تکریم بت‌ها را با فراری دادن قربانی به بازی نمی‌گیرم.
من بی تقصیرم، اصلا شاید کار آن غریبه باشد.
کدام غریبه؟
همان که سرزده آمد و با سخنانش لحظاتی وحشت به جان تمام حاضرین در معبد انداخت.
پیشکار، این مرد کس که سخن میگوید؟
نگران نباشید سرورم، او را میشناسم. دیوانه است که بعد از سالها کوهنشینی امروز به شهر آمد و اوهامش را در معبد فریاد زد. همین؟
آری آری، که من او را پاسخ گفتم و آرامش را به قوم باز کردندم. خطری از جانب او ما را تهدید نمی کند.
مطمئن نباش موبد، شاید قول این مردک راست باشد، دخترک با یاری همان دیوانه گریخته باشد.
چون این نیست، او زودتر از همه معبد را ترک گفت. این خائن نامو را آورد تا خود را تبرئه کند.
من قصوری نکردم که تبرئه کنم.
دروغ نگو.
خاموش،
دهان ببندید. من تعیین میکنم مقصر این افتضاح کیست. خب موبد، بگو ببینم چه دیدی.
انگامی که آخرین نفر را که همین مرد باشد از معبد بیرون راندم و آماده شدم تا دختر را قربانی کنم، یغوس بزرگ را تنها دیدم با تنابی بر پایش.
معلوم است که سر دیگر تناب را به بدن دخترش گره نزده بود.
خفقان بگیر پیشکار تا در قفس نینداختمت. خب بعد چه شد موبد؟
چه خبر گم شدن قربانی را به گوش پیشکار رساندم
و من هم آمدم شرح مابقه را نزد شما باز گفتم.
و هیچ کدام به ذهنتان نرسید که گوشو کنار معبد را به جستجوی دخترک بپردازید؟
بگردیم.
آره، شاید او جایی در تاریکی پنهان شده بود، ابلهان، در شلوغی و روشنایی که نمیتوانست بگریزد.
خب ما هم گشتیم، بسیار گشتیم، مگر نه جناب موبد؟
آره، اما او را نیافتیم.
خاک بر سرتان، شما حتی دروغ گفتن هم بلد نیستید بیارزه ها. فقط توانستید این رسوایی را در کوی برزن جار بزنید. همو برد تو در بودکده تنها بودی، تنها شاهد این افتضاح بودی. قضیه را به گونه ای درز می گرفتی، نمی شد؟
می شد، می شد، اما بعدها رسوا می شدیم، فرمان روای عالی مقام.
چگونه؟
من عرض کنم قربان؟
بگو.
اگر بعدها مردم شهر آن دختر را در مکانی زنده می دیدند، به پنهانکاری ما پی می بردند.
خب زندگی دوباره دختر را به بخشش و بزرگواری یغوس نسبت می دادین، احمق.
اما قربان، در تعالیم من لطف و بخشش خدایان تنها در باروری زمین و ایجاد نهرهای روان و از این قسم نمایان است. هرگز در باب عفو و بخشش پیروان نگفتم تا یک تن از قوم قدمی خلاف آیین خدایان بر ندارد. با این حال اگر شما امر کنید من
دیگر دیر شده. عامل این افتضاح را همچون شطوری در شهر چرخانده اید. عوام هم فهمیدن قربانی پا به فرار گذاشته. اما شاید هم هنوز فرصت فرار پیدا نکرده باشد. در معبد مانده و مترصد تاریک شدن هواست.
یعنی ممکن است؟
موبد؟ نگهبانی بردار و جانب معبد بشتاب. به جام تا شب نشده.
باشد.
شاید به واسطه بخت بلند این مردک دخترش را یافتیم.
امیدوارم سرورم.
پیشکار؟ فعلا
او را به تماشای و ببرهایم ببر.
نه
برویم.
نه
ترس، تماشای منظره درندگان در قفس خطری ندارد. ببرش.
راه بیافت.
و اما مشق ساز آمدم ندیمک، آمدم که برایت بنوازم.
دیرسیدیم، هوا تاریک شده و اطراف معبد هم خالیست. یک فراری غیر از سیاهی و خلوت چه میخواهد؟
هیچ سرورم، بگو منم دخترک گریخته.
با این حال داخل معبد را بگردیم تا خبر موثق نزد فرمان روا ببریم. برویم داخل، برویم.
اطاعت کن.
تو آن طرف را بگرد نگه.
بله سرورم.
من هم از این سو می روم.
اطاعت.
وای وای که امشب اینجا چه قوغایی می توانست برپا باشد. اما آن دختر سرکش صدای چه بود؟ انگار کسی می دوید. تو هم شنیدی نگهبان؟
هم شنیدم و هم دیدمش.
چه بود؟
گمانم زنی بود.
کدام سو رفت؟
سمت بطفا سرورم.
با من بیا، گمانم به دامش انداختی. بیا بیا.
نه
تیغت را به کار بینداز، او قربانی من است. آرام بیا. تکان نخور
من. نه 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 مرا نکشید. تو را به عظمت یقوس که اینک دست بر شانه‌اش نهادم مرا نکشید. او حامی من است.
تو کیستی زن؟
از پرستندگان وفادار یقوس به قصد عبادت آمده بودم.
از پرستندگان؟ نمیدانی در روز جشن سالانه زنان مجاز نیستند به معبد قدم گذارند؟
من بعد از غروب آمدم، تازه به عبادت مشغول شده بودم که شمشیر را از پشت گردنم بردارید.
غلاف کن نگهبان.
اما ممکن است بگریزد.
ما دو نفریم، اگر با دست خالی نتوانیم از پس بکشم براییم که مردانگی من باده باز. غلاف کن.
اطاعت سرورم.
سرت را بالا بگیر ببینم زن.
باشد.
نامت چیست؟ از کدام تباری؟
نامم
من میشناسمش، زن ناموسی ابن اخنوخ است.
یعنی مادر همان دختر گریزپا؟
آری آری.
راستش را بگو، اینجا چه میکردی؟ بگو.
لابد آمده است برای خلاصی شوهرش دست به دامان یقوس بزرگ شود.
آری آری چنین است. شوی من تقصیر مرتکب نشده که مجازاتش کنی.
از کجا میدانی؟ در این شهر سراغ ندارم کسی را که از زن دیگری آگاه باشد.
من عمری با او زیستم، خلق و خویش را میشناسم. ممکن است دلبستگی او به من و دخترش کم رنگ شود، اما لحظه ای از تعصب و ارادتش نسبت به خدایان کاسته نمی شود.
پس چه کسی دخترت را از بند رهانیده؟
نمی دانم.
بسیار خوب، می توانی به خانه‌ات ببری.
شویم چه؟ به خانه باز می گردد.
از من مپرس، تصمیم با فرمان رواست. هرچه او بگوید همان می شود. برو.
نه، تا خبر رهایی او را به من ندهید در معبد می مانم. خانه بی همسر و فرزند ظلمت کده سوت و کور است.
باشد، بمان. به قلعه برمیم بگم.
بتار سبا.
دوستان عزیز، هفتمین قسمت از سریال نمایشی حضرت نوح نبی تقدیم شما شد. امیدوارم مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همچنان با ما همراه باشید. شنوندگان و صاحب دلان ارجمند، در برنامه سحر گذشته در خصوص فدیه و مصارف آن با شما سخن گفتیم. در این برنامه به مبحث زکات فطر و مصارف آن میپردازیم. بر اساس شرع مقدس اسلام یک زکات مالی داریم و یک زکات بدنی. زکات مالی به اموال خاص یا شرایط خاص تعلق دارد و در جای خود به آن میپردازیم. زکات بدنی همان زکات فطر است که جزو ضروریات دین مبین اسلام است. زکات فطر که در روز عید فطر پرداخت می شود بر عهده هر کسی است که در لحظه غروب شب عید فطر عاقل و بالغ باشد. در اینجا ذکر تفاوت‌های میان زکات فطره و فدیه که برنامه قبل بدان پرداختیم از اهمیت بسزایی برخوردار است. اول آنکه در موارد فدیه حتما باید طعام یعنی نان، حبوبات و غیره به فقیر داده شود و تنها پرداخت هزینه آن کافی نیست. در حالی که در زکات فطره میتوان به جای طعام هزینه آن را پرداخت کرد. دوم آنکه زکات با کنار گذاشتن از اختیار فرد خارج می شود، ولی فدیه تا زمانی که به فقیر وکیل یا ولیش تحویل داده نشود از اختیار پرداخت کننده خارج نمی شود. سوم آنکه پرداخت فدیه غیر سادات به سادات بلا مانع است، ولی پرداخت زکات غیر سادات به سادات صحیح نیست. چهارمین تفاوت فدیه و زکات فطره آن است که فدیه امر واجبی است که زماندار است، ولی زکات فطره در صورت خواندن نماز عید فطر قبل از نماز و در غیر این صورت قبل از ظهر عید باید پرداخت یا کنار گذاشته شود. در موارد فدیه شخص مکلف باید فدیه را پرداخت نماید، چه فقیر باشد چه غنی، ولی اگر شخص مکلفی فقیر باشد زکات فطر بر او واجب نیست. پنجم آنکه مقدار فدیه 750 گرم به ازای هر روز است، ولی زکات فطر 3 کیلوگرم غذای متعارف شهر به ازای هر نفر است. ششم آنکه در زکات فطر فرد باید زکات فطره خودش و تمام افرادی را که نانخور او هستند پرداخت کند، اما فدیه یا کفاره تأخیر مربوط به خود فرد است و بر عهده شخص دیگری نیست.
عید غم عشق از برای من و تو، عید غم عشق از برای من و تو، سر در خط اونه، سر در خط اونه که سزای من و تو. تو چاشنی در داری ورنه، تو چاشنی درد ندانی ورنه، یک دم غم دوست، یک دم غم دوست خون بها.
شنوندگان ارجمند برنامه سروش سحر، همراهی با شما عزیزان روزدار در شبهای نورانی رمضان و سحرگاهان پر از نور و برکت سبب مسرت و خرسندی ماست. اما دریغ این فرصت رو به پایان است و خورشید رمضان در آستان غروب کردن قرار گرفته است. تنها یک روز از رمضان عزیز باقی است. بیایید از این فرصت توش یک ساله برداریم و نور رمضان را تا سال آینده برای خود ذخیره و حفظ کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در این باره می فرمایند ماه رمضان در هر سال قطعی از بهشت است که خداوند در جهنم سوزان دنیای ما آن را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمان را بر سر این سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. یعنی همان 30 روز را وارد بهشت می شوند. بعضی به برکت آن 30 روز همه سال را و بعضی همه عمر را در این بهشت می مانند. بعضی هم از کنار آن غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است. بیایید از غافلین و گمراهان نباشیم. شرط این که تا آخر عمر بهشت رمضان را کنار خود نگه داریم و از نورش روزی برگیریم. مداومت بر انجام عمل صالح و رعایت اخلاص در عمل است. عمل صالح را فقط برای رضای خدا انجام دهید و نه برای رضای خلق خدا. به امید به تحقق این آرزو دعای مخصوص امشب را با هم زمزمه می کنیم. ای آنکه شب را گرد روز و روز را گرد شب می گردانی، ای دانا و ای حکیم، ای شاه شاهان و بزرگ بزرگان، خدای جز تو در ملک نیست. ای کسی که به من از رگ گردن نزدیک تری، ای خدا، ای پروردگار عالم که نامهای نیکو مخصوص توست.
خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسیه که یا قرآن تعلیم میگیره یا به دیگران تعلیم میده. معلم القرآن یستغفر له کل شی حتی الهوت فی البحر. معلم قرآن همه براش استغفار میکنن، حتی ماهیایی که تو دریا هستن، میگن خدایا این معلم قرآن رو بیام.
ارحم إلهي عبدك التواب فلا تؤاخذه فقد أناب وفارق الأهلين والأحباب.
همراهان عزیز وقت شما بخیر. در بخش قرآنی برنامه از شما دعوت میکنم شنونده تلاوتی چند از سوره شریفه بقره باشید و در ادامه نیز تفسیر بخشی از آیات سوره شریفه بقره را توسط استاد محسن قرائتی بشنوید. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض
ربنا